در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. انشالله که حال دلتون خوب باشه، تنتون سالم، قلبتون سلیم و انشالله بهترین ها نصیبتون. خیلی خیلی خوشحالیم که امروز هم با احترام، با افتخار در کنار هم هستیم. به همه شنوندگان خوب رادیو معارف، مخاطبان شبکه افق که تکرار برنامه رو میبینن سلام میکنم و یک سلام ویژه و مخصوص خدمت تاجر نظافت عزیز. سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز.
حال شریف و مبارک.
الحمدلله خدا رو شکر.
گفت ای نخل رشید پرثمر خواهی شد، ای مرد شهید خوش سفر خواهی شد. آیات خدا مرگ ندارد هرگز، ای سوره نصر زنده تر خواهی شد. یاد میکنیم از شهید سید حسن نصرالله و این تشییع تاریخی و باشکوه، و حاجای نظافت هم خوشبختانه در مراسم تشییع بودن. چطور دیدید مراسم رو؟
خیلی
عجیب و غریب.
بله.
تصاویرش که خیلی حیرت انگیز.
یاد حاج قاسم سلیمانی برای ما
زنده شد.
هم از جهت تأثر و اشکی که همه می‌ریختن و هم از جهت اینکه توایف گوناگون اشک می‌ریختن. یعنی برای من خیلی جالب بود، قبلا یه دفعه رفته بودم، دیده بودم در زمان حیات نصرالله که بسیاری از مسیحیان لبنان که نه عقیدهشون نه سبک زندگیشون با نصرالله هماهنگی داره، خانوما به ویژه، عشق می‌ریختن، زار زار گریه می‌کردن. از اهل سنت اونجا
می‌فهمیدن کیو از دست دادن.
خیلی جالب بود و از این جهت یه جوری شبیه حاج قاسم خودمون.
بله خوب.
چه جور توایف گوناگون دلدادش بودن. یعنی مصداق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات
سيجعل لهم الرحمن ودا.
خدا محبت شد تو دلها قرار میده. نصرالله
همین
جوری بود و واقعا شخصیت عجیبی بود، ما متوجه نمیشیم. خیلی سالها باید بگذره تا این نصرالله به دنیا بیاد. مصیبت بزرگیه. فقط خوشبینیم به لطف خدای متعال و این خیلی عظیم جوانانی که تو این تشییع بودن، حتما برای اونها نصرالله الهام بخشه و حتما انگیزه پیدا میکنن و حتما او رو به عنوان الگو انتخاب میکنن. ولی مصیبت سنگینه ها.
بله خب.
گفت مشکن دل مرد خدا، زیرا که بازوی قضا صد کافر اندازد زپا تا یک مسلمان پرورد.
دقیقا.
از میان این همه مسلمانان تا یک نفر بخواد سید حسن نصرالله بشه خیلی عوامل، خیلی
جای خالی که هرگز پر نمیشه از همون سلمه ها و حفره هایی که
واقعا سلمه، یعنی ایشون یک شخصیت جامع بود، هم عالم بود. خب همه علما که مجاهد نیستن،
بله.
همه که نترس نیستن، هم با مرام بود، با اخلاق بود،
لطیف بود،
لطیف، ظریف، مهربان، سخاوتمند و اهل عبادت، اهل بکا و هوش سیاسی و این اصلا سخنرانی های آتشین و این زبان بدن حساب شده و این آوای اثرگذار
که یک نگاهش چقدر الهام بخش بود،
یک شخصیت واقعا بی نظیر. و من امیدوارم که روی شخصیت ایشون مطالعه کنیم، بچه هامون رو با ایشون آشنا کنیم.
آقای عطاران طوسی کاری که کرده به نظر من خیلی عزیزمنده،
خیلی زحمت کشیدن آقای عطاران، سالها آقای عطاران با آقای سید حسن نصرالله در لبنان هش و نش داشتن و این کاری که کردن از جهت سبک زندگی، زندگی سید حسن نصرالله،
یعنی بخشی از وجوه زندگی و شخصیت سید حسن ناشناخته است.
بله بله.
و ایشون اومده توی این کتاب که حالا معرفی
در شش فصل، حیات خانوادگی، حیات علمی، حیات سیاسی، حیات جهادی، حیات معنوی و آرا و اندیشه ها.
چه خوب.
بررسی کردن، مصاحبه های اختصاصی، کار تقریبا میشه گفت بی نظیر هست و به نظر من خواندنی این کتاب به ویژه فرهیختگان، طلاب، دانشجویان
با زوایای مختلف شخصیت جناب مجاهد کبیر سید حسن نصرالله اگر میخواید آشنا بشید، توصیه میکنم که زندگی به سبک شهید نصرالله رو عزیزانمون مطالعه بکنن، تهیه بکنن این کتاب رو. برای تهیه کتاب میتونید به کانال ما مراجعه بکنید، به سایت ما مراجعه بکنید. جناب حاجی عطاران طوسی بسیار بسیار زحمت کشیدن و زندگی جناب سید حسن نصرالله رو به رشته تحریر درآوردن و امیدوارم که این سبک زندگی رایج بشه انشاءالله. بسیار خوب. بله، گفتن که اگر موفق نشدید به کانال ما مراجعه بکنید یا به سایت ما بخش محصولات فرهنگی، میتونید به 20303 پیامک ارسال بکنید و انشاءالله کتاب رو دوستان برای شما ارسال خواهند کرد. خیلی هم خوب، بسیار عالی.
امروز یک مناسبت، چند مناسبت دیگه هم هست. یک مناسبتش که به ما مربوط است، اولا خب روزهای پایانی ماه شعبان هستیم و به خودم توصیه میکنم که این یکی دو روز باقی مانده رو قدر بدونیم و مکرر بگیم اللهم ان لم تکن
غفرت لنا فی ما
مضی من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من. ان شاء الله با آمادگی وارد ماه رمضان بشویم. امروز هشتم اسفند روز امور تربیتی و تربیت اسلامی هم هست.
به به چقدر
به بحث ما چقدر
راست کار خودتون هم هست.
بله بله.
سوال هاتون این راه
و چقدر مهمه بحث تربیت اسلامی. و ما از اون موقعی که یک مقدار بیمهری شد به تربیت و به بحث امور تربیتی در مدارس ضربه ها خوردیم و داریم الان میوه های بد اون بیتوجهی ها رو میچینیم. تربیت با آموزش فرق میکنه، با حتی کار فرهنگی فرق میکنه، با تبلیغ هم فرق میکنه. یعنی آموزش جزء لوازم تربیت، کار فرهنگی جزء لوازم تربیت، تبلیغ همینطور، ولی نه هیچ کدوم تربیت نیست،
از جنس تزکیه است،
از جنس تزکیه و بر دل نشستن یک مطلب. یعنی اگر حرف خوبی در ذهن جا بگیرد این تربیت نمیشه. خیلی از افراد با قرآن آشنایان، با نهج البلاغه آشنایان، الحمدلله در جمهوری اسلامی کتاب‌های درسی دینی و اخلاقی و انقلابی این چیزا داشتیم، نمرش هم گرفتن، مدرکش هم گرفتن، ولی اون اعتقاده ایجاد نشد. تربیت وقتی بشود با دل گره میخوره، با عواطف، با احساسات، با حب و بغض، جاش دله. معارف وقتی وارد دل بشود میشه تربیت، ولذا خیلی ظرافت داره. اگر تربیت اتفاق میفته آدم ها مقاوم میشن، آدم ها استوار میشن، دیگه لازم نیست همیشه پیش ما باشن تا خوب باشن. بچه ما اگر گذرش به بلاد کفر افتاد، اگر گذرش در یک جایی افتاد که جو کاملا غیر دینیست، ثابت و استوار خواهد بود.
قبلا واکسینه شده در برابر
واکسینه شده و ریشه دار شده. وقتی میگیم تربیت یعنی این، یعنی ریشه دار شده. و چقدر مهمه که هم برنامه داشته باشیم، هم تدبیر داشته باشیم، هم عشق بریزیم، هم از خدا کمک بخواهیم تا بتونیم یک نسلی مقاوم تربیت کنیم، نسلی که اثرپذیری منفی نخواهد داشت بلکه اثرگذاری مثبت هم خواهد داشت.
پس امروز میشه ویژه به مربیان تربیتی مدارس خاصه تبریک گفت
و همه روحانیونی که تو حال و هوای تربیت ان شاء الله همه روحانیون برن تو این حال و هوا، ولی بعضی چه بسا
ممهز شدن جز دغدغه هاشونه واقعا برخی.
بله بله. و عرض شود خدمت شما که همه اقشار باید بسیج بشیم برای امر تربیت. یعنی به نظر من یک فروشنده هم میتونه مربی باشه، یک راننده تاکسی هم میتواند در حین اینکه مسافر سوار میکنه پیاده میکنه
مربی
باشه. مربی باشه. یک عرض شود مدیر یا حتی یک قاضی، چون میدونی قوه قضایی خیلی سخته دیگه. اولا نیمی از مراجعان قوه قضایی همیشه ناراضی هست.
بله.
چون بالاخره همه که یکی محکوم میشه یکی حاکم میشه، رأی به نفع هر دوتا که داده نمیشه، رو همونه هم میشه اثر مثبت گذاشت. یعنی قاضی تربیت محور داریم، ما سخنران و مبلغ تربیت محور داریم، همه اقشار میتونن اثرگذاری تربیتی داشته باشن. اولا هم برای خودمون لازمه، هم برای خانواده خودمون این مهارت ها رو کسب بکنیم. همه ما وقتی سهیم میشویم در تربیت، یعنی در ثواب خوبی های دیگران شریک میشویم. و چقدر ما نیاز داریم که قشر فرهیخته جامعه بسیج بشوند در امر تربیت. به مدرسه واگذار نکنیم، به مربی واگذار نکنیم، نمیشه. همه باید دست به دست هم بدیم.
یعنی اون راننده سرویس هم میتونه بهترین مربی باشه.
آفرین. و همینجور بودن واقعا رانندگانی که اثرگذار و رانندگانی که اثر منفی داشتن.
نیروی خدماتی مدرسه میتونه مربی تربیتی باشه.
بله. ما یه مربی شنا داشتیم برای طلبه‌هامون، واقعا اثرگذار بود. یعنی با هم میرفتن شنا، بچه‌ها در خلال این آموزش شنا و همراهی با ایشون می‌دیدم درس‌های اخلاقی گرفت.
چه خوب.
یه وقت از شنا برگشته بودن، موقع نماز شده بود، اونجا کنار استخر نماز خونده بودن. برایشون خیلی پرخاطره شده بود. همه ما باید همه رو بسیج کنیم. کما اینکه دنیای کفر همه چیز رو بسیج کرده برای فاسد کردن و برای خراب کردن آدم ها. اونا به یک عامل و دو عامل اکتفا نکردن. ما هم به یک عامل و دو عامل نباید اکتفا بکنیم. خدای متعال فرمود سبل دارد. سبل یعنی چی؟
راه ها.
نه یک راه. راه ها. والذین جاهدوا فینا
لنهدینهم سبلنا.
یعنی حالا این آیه رو هم دقت کردید، این لنهدینهم سبلنا سبل موجود نیست، چون سبل موجوده که داریم دیگه، راه های جدید رو کشف کردیم. یه راه های دیگه خدای متعال میفرماید دارید، تلاش کنید مخلصانه تا اون راه ها رو بهتون نشون بدن. یعنی جبهه تربیتی، جبهه حق باید خلاقیت داشته باشه، خلاقیت، ابتکار، متناسب با شرایط روز چی کار باید کرد که این نسل رو حفظ کنیم. من دیروز توفیق پیدا کردم رفتم فدراسیون کشتی به دعوت برادر عزیزم جناب آقای دبیر،
خوب.
رفتم حال هواشو ببینم، احساس کردم خب از طریق کشتی ایشان داره واقعا اثرگذاری مثبت میکنه. خیلی خوبه.
آفره.
کشتی میتونه وسیله تربیت باشه، فوتبال میتونه وسیله تربیت باشه. یعنی واقعا از این جهت باید فکر کرد. حالا یه مدلش اینه که میگیم همراه کشتیگیرها، همراه تیمای ورزشی ما یه پیوست فرهنگی ببینیم. یه مدل اینه که ما کش مربیای خوبی تربیت کنیم، یعنی بریم به این سمت که هر کس در هر جایی میره ببینه حال و هوای تربیتی هست. آنچه که در قرآن میخواند، آنچه که در کتاب میبینه، آنچه که در هیئت میبینه، میبینه اینا همه چیز دارن میگن. ولی الان یکی از چیزایی که تربیت رو دچار چالش کرده چیه؟ تناقض ها. یعنی مسابقات ورزشی به یه جهت میبره، هیئت به یه جهت دیگه میخواد ببره، مدرسه هر معلمی به یه جهت میبره،
نه هماهنگ نیست.
هماهنگ نیست. و این برای کودکان و نوجوانان سخته. اگر تربیت بشن نه، اونا بعدن مقاومت میکنن. ولی در جریان تربیت باید فضای آرام فراهم کرد. شما میتونید در دریای طوفانی مثلا خزر به کسی شنا یاد بدین؟
نه.
غرق میشه، نمیشه. تک و توک نجات پیدا میکنن. ولذا در سالهای اولیه باید بستر آرام باشد. آرام آرام بذر معرفت خدا و بذر خوبی ها در ذهن و دل که کاشته شد و مراقبت کرد تا این بذر ریشه جوانه بزند و ریشه پیدا بکند و همچون بیاد بالا و بالا و بالا و رشد بکنه، بعد میشه
بهار تربیت فصل نوجوانیه، درسته؟
بله بله.
اگرچه از قبل باید تدبیر بکنی و بستر و فراهم
نوجوانی بکنی. بله. زن الان میدونید شما بیشترین قشری که حس مذهبی دارن کودکانه، بعد که نوجوان میشن کمتر میشن، جوان میشن کمتر میشن. یعنی این اگه نوجوانی رو درست کردیم که مقدماتش همون کودکیه، بعد دیگه راهش رو ادامه میره، راهش رو ادامه میده. انشالله خدای متعال دستگیر باشه.
انشالله.
ما هم خدا رو شکر میکنیم که ثوابش مال شما هم هست.
بزرگواری
نفس فرمودید نامه 31.
بله بزرگواری.
که توفیق داریم که این نامه 31 رو
که نامه تربیتی ترین نامه در واقع نهج البلاغه است.
بله. به اینجا رسیدیم. حضرت فرمودن پسرم اون چیزی که من خیلی دوست دارم تو به اون تمسک کنی، این وصیت نامه گسترده سه چیز رو فرمود خیلی برام مهمه: تقوا، اکتفا بر واجبات، سوم اخذ به ما مزا علیه الاولون من آبائک، یعنی تقلید کن از روش گذشتگان، از سیره اونها. بعد حضرت دلیل آوردن چرا میگم تقلید کن. فرمود اونا لم یدعو ان نظرو لانفسهم کما انت ناظر. چجور تو بر خودت نظارت داری، دقت داری؟ اونا بر خودشون نظارت داشتن. من نمیخوام بگم از آدم های بی حساب بی سر و پا نعوذ بالله از اونا بیا تقلید کن. اونایی که دارم معرفی میکنم به عنوان این که از روش اونا استفاده کنم، اون آدم حسابی هستن. به اینجا رسیدیم. حالا این مقدار اینو باید توضیح بدیم. مربی باید کسی باشه که زندگیش حساب و کتاب داشته باشه، نظارت بر خود داشته باشه. یعنی کسی باید الگو بشود که خود واقعیش رو فراموش نکرده. کسی که بر خودش نظارت داره خود واقعی رو فراموش نکرده، باید خودشم بشناسه. و چه مصیبتی بدتر از خود نشناختن و یا خود فراموشی؟ لا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم
انفسهم.
از اونایی نباشید که خدا رو فراموش کردن. خدا هم یک کاری کرد، خودشون رو فراموش کردن. بعد حضرت میفهمد کما انت ناظر، تو فرزند منی، تو ماشاءالله ناظر هستی. یعنی بچه علی اینجوریه، بر خودش نظارت دارد. فرزند علی دغدغه خود رو داره و متربی ما باید یک کاری کنیم که نظارت بر خودش داشته.
مشابه همون کلام حضرت امیر که هر کی میخواد دیگران رو تربیت بکنه، فلیبدا به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. اول باید رو خودش کار بکنه.
حالا حضرت میگن همچنان که تو همی الان نگران خودتی، هوای خودتو داری، میخوای خودتو تربیت بکنی، من دارم میگم از کسایی تقلید بکن که اونا بر خودشون نظارت داشتن. و متربی باید این خود حقیقی رو بشناسه و بدونه که این جسم ظاهری نیست. جسم ما مشابهت های زیادی با جسم حیوانات داره. هویت اصلی ما اون روح مایه، اون قلب معنوی ماست، اون اندیشه ماست، اون عقل ماست. ای برادر، تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. حالا کسی که بر خودش نظارت میکنه، یکی از ویژگیاش اینه نمیذاره هر عاملی بر او اثر بذاره. به قول اون استاد، محرک ها رو کنترل میکنه. ببینید حیوان دیگران بر اون نظارت دارن، انسان باید بر خودش نظارت داشته باشه، کودک دیگران بر اون نظارت دارن، رشد یافته ها بر خودشون نظارت دارن. وقتی انسان بر خودش نظارت داره، هر خوراک فکری رو مصرف نمی کنه. یعنی همچنان که مواظب بدنشه و بر بدنش نظارت می کنه و مراقب ویروس ها و غذاها و سرماخوردگی و گرما ها هست، فلیان
انسان الى طعامه،
آفرین، فلینظر الانسان الى طعامه، که به غذا نگاه کن. خب این از نظر جسمی، اما میگه به غذای روح، به فکرت نگاه کن. امام حسن مشتبه فرمود تعجب میکنم از کسی که وقتی میخواد غذا بخوره فکر میکنه، اما برای خوراک لا یتفکر فی معقوله، برای خوراک عقلش
از ورودی گوش، از ورودی چشم
فکر نمی کنه. پس این یک معنای نظارته. این خطبه رو دقت کنید، خطبه 154. چون این نظارت هم که میگیم، نظارت با چشم دل است، با چشم عقله، ولی این چشم که حیوانات هم داره. وقتی میگه بر خود نظارت کن، یعنی با چشم دل خودت رو نگاه کن. همین تعبیر در خطبه 154 هست، دقت کنید. فالناظر بالقلب العامل بالبصر یکون مبتدا و عمله ان یعلم. فهمید کسی که با چشم دل داره بر خودش نظارت میکنه، کسی که با بصیرت قدم برمیدارد، عمل میکند، قبل از هر اقدامی اولین ابتدای عملش این باشه برای خودش روشن کنه، عمله علیه امره، این حرفی که میخواد بزنه، این قدمی که میخواد برداره، این تصمیمی که میخواد بگیره، آیا به نفعشه یا به ضررش. حضرت میگه ترمز بزن. ناظر اینجوریه، یعنی هر فیلمی رو نگاه نمیکنه، هر کتابی رو نمیخونه،
تو هر جمعی نمیشه،
تو هر جمع با هر کسی رفاقت نمیکنه. اول ترمز میزنه، این سوال رو از خودش میکنه، اعمله علیه ام ده. من همینجا توصیه میکنم خانواده های محترم رو، پدر مادرای عزیز رو، که ما هر اقدامی که میخوایم بکنیم اول ببینیم به نفعمونه به ضررمونه. بعد فهمود فانکان له، اگه جنبندی کرد، فکر کرد، دید نه به نفعشه، مزا اقدام کنه. و امکان علی وقفه، اگه دید به ضررش توقف کنه. ان العامل بغیر عیل، کسی که عمل میکنه بدون این که برای خودش روشن شده باشه آیا به نفعشه یا به ضررشه، عمل میکنه بدون آگاهی، مثل کسی که حرکت میکنه اما نه تو جاده، کسایر علی غیر طریق، فلا یزیده بعده عن الطریق الواضح الا بعدا من حاجته. فهمید هر چه میره بیشتر از هدف دور میشه، بیشتر از مقصد دور میشه. والعامل بالعلم، کسی که آگاهانه قدم برمیدارد، کسایر علی الطریق الواضح، مثل کسی که روی جاده آشکار حرکت میکنه. آخرش از دست فهمید فلینظر ناظر، بیننده، یعنی کسی که با چشم دل بر خود نظارت داره، باید خوب دقت کنه، اسائر ام راجع، داره میره یا داره همینجور به قهقرا میره، داره بر میگرده.
و این مستلزم خلوته، یه گوشه تفکر.
و به همین دلیل در فرهنگ اسلامی سکوت خوبه، پرحرفی خوب نیست، شلوغ کردن خوب نیست، و باید اعتکاف خوبه. حالا این بر خود نظارت کردن در قالب تلاوت قرآن هم میتونه باشه.
سالها جا من یه جلسه میرفتم، راه طولانی رو طی میکردم برای رسیدن به اون جلسه، تو شبهای ماه مبارک رمضان بود. یه شب که ما رفتیم، اون عالم هر جا هست خدا سلامتش بداره، گفت هر چه حرف زدیم بسه، امشب بشینیم فکر کنیم. یک ساعت اون جلسه هیچ کسی هیچ حرفی نزد، ولی گوشه گوشه جلسه صدای گریه می اومده که عشق می ریخید. این یه فرصت برای محاسبه.
بله، اتفاقا همینو می خوام بگم، که وقتی میگن نظارت برخیشتن، یعنی نظارت بر اعمال و افکار و حالات. سه بعد داره هر انسانی، فکر، حالات دل و رفتار. فمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یه بود که هر کسی بینه تا حالا چی کار کرده،
چند مرده حلاجه،
چون هر عمل اشتباهی یک اثر منفی بر روح میذاره. نمیفهمیم که قصه نمیخوریم، نمیفهمیم، ولی زو پیامبر که اشراف داره قصه میخوره، میخواد خودشو بکشه از ناراحتی، از فرط محبت. لعلک باخ اون نفسک علی آثارهم، پیامبر میخوای خودتو بکشی؟ علتش چیه؟ مثل یه مادر مهربان میبینه بچه دست خودش چاقو گرفته، دستش سمه، دستش آتشه، اذیت میشه دیگه. فرمود دقت کنه چه کار کرده. و اتقوا الله، بعد تو این دقت کردن میگه تقوا داشته باش، علکی سر خودتو کلا نذار، نگو ما خوبیم. ان الله خبیر بما تعملون، خدا سوا و جدا میکنه، از یک کنار قبول نمیکنه. سر لا یخطئ الله عن مرضاته، خدا سرش کلا نمیره، خدا ناقده، ناقد یعنی سوا کن، یعنی خالص ها رو، اعمال پاک رو میفرستیم.
اخلص العمل فان الناقد بصیر.
خب حالا پس همینجوری که شما اشاره کردید نظارت بر خیشتن، یک بعدش محاسبه. به بچه‌ها یاد بدیم خود ارزیابی را، چقدر خوبه. خودشون چه اشتباهی کردیم؟
یه وقتی به شوخی به بچه‌ها میگه برو تو اتاق بشین، درو ببند، به کارهای بدت فکر کن.
آره آره بله،
بر همه ماستیم.
بله، یعنی قبل از اینکه فکر کنه که جواب ما رو بده، جواب خدا رو بده. تربیت صحیحش همینه، یعنی موتورش رو روشن کردن، او رو وادار به تفکر کردن. فرمود من حاسب نفسه ربه، هر کس خودش رو ارزیابی کنه سود برده، هر که غافل از خودش باخته، خسره. من غفل عنها، هر که غفلت کنه از محاسبه از خود باخته. محاسبه ضد غفلت از خوده. و عجیبه، ما الان دلخوشیمون چیه؟ خودمونو میچسبونیم محلول بیت دیگه، میگه ما جز اوناییم دیگه، واقعا تمام امیدمون همینه. ولی یه جای اونا ما رو طرد کردن. آقای شریعتی، این دسته ای از روایات هست با عبارت لیس مننا، از ما نیست این طرد. یکی از گروهی که خود اهل بیت طرد کردن، کسانی که اهل محاسبه نیستن. یه طوری از ما نیست، ما اهل بیت اهل محاسبه ایم، بررسی میکنیم خودمون رو. حالا بررسی که میکنیم یعنی عرض کردم افکارمون از کجا گرفتیم، حالات دلمون، یعنی من حسودم یا نه، من میتونم پیش رفته دیگران رو ببینم. پدری که حسوده، مادری که حسوده، بچه‌شو داره حسود بار میاره، من کینه دارم یا نه، ناراحتیامو میتونم کنترل بکنم یا میتونم قبل از ماه رمضان این سینه رو از کینه پاک کنم، زلال وارد شم. لا راحت لحقود، آدم های کینه این راحتی ندارن. به قول اون استاد میگفت این پرونده ها رو چقدر باز نگه میدارن، راحت خود آدم راحت میشه. بررسی کنیم حالات دلمون رو، دلداده به کی هستیم؟ دلداده به خدا هستیم یا دلداده به این موقعیت ها هستیم؟ آقای شریعتی محبوب تا کی رو بورسه؟ من تا کی؟ شما تا کی؟ واقعا ها؟
بله،
مصرف بله. میکنن دیگه، بعد کسی یادم نمیکنه.
و تو از خودت غافل شدی.
غافلی. ما باید به سفر ابدی فکر کنیم. پس به حالات دلم فکر کن. قیامت خیلی عجیبه. یوم تبل السرائر،
پناه بر خدا،
باطن رو میشه. بسیاری از کارهای خوب ما اونجا بعد میبینیم نه پوچه، چون باطنش خوب نبود. و ما با باطنمون زندگی میکنیم و با اعمالمون بعد اگه دو چیز رو کنترل بکنیم اعمال درست میشه، فکر و حال دل. چون عمل ما تحت تأثیر افکار و حالات، حب و بغض هایی که داریم، کینه هایی که داریم، امید های واهی که داریم، امید به خدا داریم یا نداریم، حالات دل دیگه داستان گسترده‌ای داره. این میشه ابعاد نظارت. بعد فرمود و فکرو کما انت مفکر. فرمود پسر جان تو ماشاءالله اهل تفکری، به خودت فکر میکنی، به آیندت فکر میکنی، حالا میگم بیا از کسانی تقلید کن که اونا هم اهل تفکر بودن. یعنی الگوهای علوی این اهل تفکرن و متربی رو باید اهل تفکر بار بیاریم و مربی خودش اهل تفکر باشه. حالا متربی رو چگونه میشه اهل تفکر بار بود؟ بچه‌مون رو سوال، جوابای آماده، بله جواب آماده میدیم. ما اشتباهمون اینه، وقتی نصیحت میکنیم، وقتی منبر میریم جواب آماده میدیم. وقتی جواب آماده میدیم، او اگه سوال پیدا نکرده قدر جواب ما را نمیداند. مثل اینکه شما به آدمی که تشنه نیست آب بدید، یا نمی نوشه یا بنوشه جذبش نمیشه، لذت نمیبره. و یکی از سبک های تربیتی قرآن سواله. در این سوره واقعه آخرش 4 تا سواله. افرعیتم ما تمنون، انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. یا مثلا قرآن فلینظر الانسان من ما خلق، از چه آفریده شده؟ سوال خیلی خوبه، آدم ها رو وادار بده. بعد کمکش کنیم برای پیدا کردن جواب، کمکش کنیم، رهاش نکنیم، سوال کنیم. فکروا کما انت مفکر، به قرینه عبارت قبل، عبارت قبل این بود نظروا لانفسهم کما انت ناظر، اینجا فرمود فکروا کما انت مفکر، نفرمود فکروا لانفسهم، ولی معناش همونه، در خود فرو رفتن. که قرآن هم دعوت میکنه، میفرماید اولم یتفکروا فی انفسهم. حضرت ابراهیم چرا بتا رو شکوند؟ برای که فرو بروند. یه جمله گفت همه به فکر فرو رفتن. این بتا رو کی شکونده؟ که بتا بزرگ شکونده، همه به فکر فرو رفتن. یعنی با شکستن بت و با یک سوال اونا رو به نتیجه رسون که راهتون غلطه، که این بتا دردی دوا نمی کنه. تفکر خیلی مهمه. الفکر رو مرآتون صافیه، شما مقابل آینه میستید، همه چی رو آدم میبینه، میگه این فکر آینه شفافه، حقایق زندگی رو به ما نشون میده، خودمون رو نشان میده، به شرطی که این شیشه، این آینه غبار روش نباشه.
این پدر بزرگا و مادر بزرگای ما، خدا انشالله همه در گذشتگان رحمت بکنه، به ظاهر شاید ثبات نداشتن ولی با فکرشون کار کرده بودن که انقدر حرفای حکیمانه میزدن.
بله بله،
تفکر نکته مهمیه.
تفکر
قرار بریم، خیلی خوب حاجی نظافت، قرار بریم کشتی ببینیم با هم.
خب خوبه،
دیروز هم شما فدراسیون کشتی بودید، بریم کشتی رو ببینیم. این مسابقه به همه دوستانمون سلام میکنم و انشالله برمیگردیم دوباره در ادامه همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمایید. خیلی خوب، خیلی خیلی خوش آمدید مجدداً، با آرزوی موفقیت برای همه هموطنانمون در تمام عرصه‌های ورزشی، خواسته کشتی. به شهاب جان عزیز و جناب هادی عامل هم سلام میکنم و خدا قوت میگم. اینجا سمت خداست که در محضر حاجای نظافت هستیم و راجع به تفکر ذیل نامه 31 نهج البلاغه داشتیم صحبت میکردیم.
حضرت فرمودن که این که میگم از آبای گذشته تقلید کن، از سیره اونا استفاده کن، اونا آدمایی بودن که اهل تفکر بودن، یعنی باب دل تو، تو بچه خوبی هستی، نظارت بر خودت داری، اهل تفکری، اونم اهل تفکر بودن. پس بی خود نمیگم بیا از تجربه اونا استفاده کن، من آدم حسابی ها رو به تو معرفی دارم میکنم.
بله.
در رابطه با تفکر داریم که فرمود اوصی کن به تقوی الله و ادامت تفکر، هر چیزی پیوستگیش خوبه، گاه گاهی جواب نمیده، ادامه تفکر مدام.
بله.
فإن التفکر ابو كل خیر و امه، فهمید تفکر پدر و مادر هر خیریه. یعنی وقتی داریم فکر میکنه به خوبی ها دعوت میشود.
بله دقیقا،
این فکر آدم رو دعوت، فکر به گناه
آدم میکشونده،
آفر فکر به گناه آدم رو دعوت میکنه.
بله.
وقتی انسان فکر میکنه به مقصد اعلا، خب میگه آه یک چیزی امر خودم ببرم، به فکر زاد و دوشه خواهد بود. تفکر فمود اذا قدمت الفکر فی افعالک حسنت عواقب و کفی کل امر، اگر جلو جلو در هر موضوع فکر کنی عاقبت اون کار خوب خواهد بود. خب حالا حضرت فرمودن اینا اینجوری بودن، اهل نظارت، اهل تفکر. ثم ردهم آخر ذلک الی الاخذ ما معرفه، این سلف صالح، این گذشتگان میگه بر خود نظارت کردن، تفکر کردن، جنبندیشی شد. ردهم آخر و ذالک، آخر این شد که اخذ کردن به ما عرفو، یعنی آن چرا این فکر کردن دو تا نتیجه داشت، یک سری مسائل رو خوب معرفت داشتن، یک سری مسائل مبهم بود، اون محکمات اونایی که روشن بود به اون عمل کردن، مبهمات هم رها کردن. یعنی نتیجه نظارت برخیش و تفکر این شد که نسبت به بعضی از موارد معرفت پیدا کردن، بعضی از موارد مبهم بود، مواردی که معرفت پیدا کردن بهش ملتزم شدن، به اون اخذ کردن به اصطلاح. بعد فرمود ول امساک اما لم یکلفو، اما مواردی که تکلیف نشده بودن خودداری کردن. حالا اصلا نمیگن مواردی که نشناختن، علل قاعده باید بگن مواردی که نشناختن، چون قبلش فرمود اخذ به ما عرفو، بعد بگه و امساک اما لم یعرفو، درست؟
بله دقیقا.
ولی اصلا اینجوری نمیگن، میگن خودداری کردن از آن چیزی که به آن تکلیف نشدن. یعنی چی؟ یعنی وقتی نشناختی تکلیف
نداری.
چقدر با یه تیر دو نشون زدن حضرت.
بله.
به جای این که میگن ول امساک اما لم یعرفو یا لم یعرفو، فرمود الامساک اما لم یکلفو، یعنی
تکلیف هم نداری،
معرفت نداری، تکلیف هم نداری. و این نشان میده که احتیاط چقدر خوبه. هر جا آگاهی نیست حجتی نیست، و هر جا حجتی نیست ظلمته. هر جا ظلمته عقل میگه تو نرو بابا، اون حرفو نزن، اون اقدامو نکن. احتیاط راه نجات است. ولی هزار روایات فراوان داریم، قف عند الشبهه، مشکوکه توقف کن. نمیدونیم این الان سمه یا آبه، خب نمیخوریم. دقت میکنید؟
بله.
باید روشن بشود. خوراک خوب، حرف خوب، عمل خوب،
عقلانی هم هست.
عقلانیه. بله. ولی در یک روایتی داریم که این به درد جهات مختلف میخوره تو زندگی. فرمود انما الامور ثلاثه، تمام امور زندگی از این سهالت خارج نیست. به ما واقعا کلیدای دادن که راه باز میکنه. اون سه تا چیه؟ امرون بینون رشدو. بعضی از امور رشدش آشکاره، فرمود دنبالش برو. امرون بینون غیو، بعضی از امور گمراهیش آشکاره، فرمود
برو. تبین الرشد من الغی،
آفرین. رشد اگه هست برو، گمراهی هست نرو. بعضی از امور مشکوکه، مشکوکه هم فرمود صبر کن تا
روشن بشه.
روشن بشه که آیا جز بینه یا غیه، جز رشد یا غیه. خلاصه شفاف باید حرکت کرد، شفاف باید حرکت کرد. الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. وقتی مشکوکه بایستی، بهتره که خودتو تو گرداب ها و مهلکه ها بیندازی. خب پس جنبندی اینه که تقلید و الگو برداری از کسانی که سه تا ویژگی دارن: یک، اهل نظارت بودن بر خود، دو، اهل تفکر بودن بر خود، سه، احتیاط هم میکردن. این تقلید نه تنها مانعی نداره، بلکه خوبه، عقلانیه. از تجربه چنین کسانی استفاده نکنیم حیفه. چرا ما از صفر شروع کنیم؟ خب اونا راهی رو رفتن دیگه.
بله دقیقا.
این آدم های قابل اعتماد باید
استفاده. اون نکته که اول نام حضرت شما فرموده بود.
حالا حضرت میگن فَإِنْ عَبَتْ نَفْسُكَ، اما اگه تو جوونی و میگی من خودم باید بفهمم، من دوست ندارم تقلید بکنم، اگر نفس تو امتناع دارد ان تقبل ذالک، که قبول کنی که بخوای از سیره گذشتگان تقلید کنی، میگی من خودم باید علم پیدا کنم، میخوام مجتهد بشم، میخوام خودم بفهمم، کما علمو، خودم میخوام بدونم همونجوری که اونا علم پیدا کردن. فرمود فلیکن طلب و کذالک به تفهم و تعلم، اشکال نداره. راه برای علم مجتهدانه بازه، راه برای آگاهی عمیق بازه، اشکال نداره. مثل این که مثلا میگیم بیا از این دکتر استفاده کن، میگه خودم میخوام پزشک بشم، میخوای تو خب
برو بشو،
برو این راهو برو ده. راه داره.
بله.
همینجوری نمیشه علم پیدا بفرست.
اون که میگه من نمیخوام تقلید بکنم، میگه خب برو مجتهد شو،
چون راه بازه. ولی حاضری؟ حالا حضرت خیلی جالبه نکات میگن برای اینکه این مسیر علمی رو چجوری باید کسی طی کنه که گرفتار نشه. اولش فرمود فلیکن طلب و که ذالکه به تفهم و تعلم، طلب تو طلب کردن، آتش داشتن به وسیله تفهم و تعلم باشه. پس اولا باید طلب داشته باشی، آتش داشته باشی. کسی که طلب داره مثل کسی که تشنهه، تشنه است بالاخره آب رو پیدا میکنه. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا به جوشد
آبت از بالا و پست.
ولذا در روایت داریم الحکمت و زالت المؤمن، حکمت یعنی اون حرفی که مولا درزش نمیره، محکمه، گم شده مؤمنه. گم شده این چی؟ این طلب داره، یعنی آتش داره. ولذا فرمود اینما وجدها اخذها، هر جا اون حرف خوب ببینه بر میداره، ولو مخالفش بگه، ولو منافق بگوید. اصلا در روایت داریم حکمت گویی تو سینه منافق پیدا میشه، یک جمله خوب اونقدر تو سینه او این حرف بالا پایین میره تا دهانش بیاد بیرون. که مؤمن بشنوه بپذیرد و تو سینه مؤمن حکمت زیاده. این یکی هم که تو سینه منافق بود بیاد بره در کنار دیگر حکمت‌ها تو سینه مؤمن آرام بگیره. مؤمن دنبال حرف حقه. بعد یه روایت قشنگ براتون میخونم برای طلب، چون حضرت فرمود طلبت با تفهم، پس اول باید طلب داشت. این روایت اینه: من طلب شیئا ناله او بعضه. یعنی چی؟ یعنی اگه کسی طلب دارد میرسه به مقصدش، اگه نرسه به بعضش میرسه. این مجدهه، یعنی خدا سنتش اینجوریه. حالا چه ربطی داره بین طلب و رسیدن؟ چون وقتی انسان طلب داره میدوه، تلاش میکنه.
گفت من طلبنی وجدنی.
آفرین. طلب اگر داشته باشد میدود، به دوه میرسه.
میرسه.
فرمود من جده وجد، من لجه ولج. هر که جدیت کنه میابه، هر که لجاجت یعنی پافشاری مثبت بکنه وارد میشه. گفت چون که کوبی دری، عاقبت زندر برون آید سری. بعد پس بعد امید داد در تربیت، هم باید تشنه کرد، طلب ایجاد کرد، هم باید امید داد. بگیم پسرم خدا کفار رو محروم نکرده، اونا نتیجه عمل بدشون رو میگیرن تو همین دنیا. میخواد بم درست کنه باشه، میخواد بزنه، میخواد سدنسن رو پیدا کنه، راه بسته نیست. وقت میشه مؤمن تنها بذاره؟ تو اگر طلب داشته باشی و به اقتضای اون طلبت از مسیر درست حرکت کنی
میرسی،
نتیجه میگیری. این راه باز است. قله ها رو باید نشان داد. با نشان دادن قله ها این طلب و آتش ایجاد میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. آیات رو بشنویم، برگردیم ببینیم چقدر فرصت داریم خدمت حاجای نظافت عزیز باشیم. عزیزانم بعد از تلاوت آیات انشالله با احترام همراه شما هستیم برای مشارکت در قربانی ماه رمضان المبارک. با توجه به اینکه عرض کردم در آستانه سال نو هستیم، ما هم که ماه ضیافت الهی و بهار انفاقه، اهل کار خیر بسم الله انشالله اهل سرعت باشید، اهل سبقت باشید. برای مشارکت هم به زیرنویس های ما میتونید دقت بکنید، هم میتونید عدد 14 رو به 20303 پیامک بکنید و هم به سایت و کانال های ما مراجعه بکنید. لحظات زندگیتون منور به نور قرآن انشالله. بفرمایید، برمیگردیم. با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم و صل على ابوالحسن علی بن حسین رضا. وقت نداریم، باید خداحافظی بکنیم. من فقط یادآوری بکنم اونایی که قهرمانان توحید رو دنبال میکنن با بیان شیوا و دلنشین حاجای بهشتی، این هفته ایشون به شخصیت جناب علی ابن مهسیار اهوازی میپردازن. شخصیت جذاب و دوست داشتنی داره و توصیه میکنم به کانال ما مراجعه بکنید و این قصه رو هم بشنوید. آقا دعا بفرمایید و انشاءالله خداحافظی کنید.
خدایا به حق محمد و آل محمد فرج امام زمان رو نزدیک بفرما.
الهی آمین.
ما رو آماده ورود به ماه رمضان بفرما.
الهی آمین.
از خدمات، توفیقات، تلاوت قرآن، از نماز شب، از اشک و آه و دعا بهرمند بفرما.
الهی آمین.
حوائج همه التماس و دعاگویان به ویژه عزیزانی که برنامه سمت خدا رو میبینن و توقع دارن برآورده بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنونم از حضور گرمتون، متشکرم از لطف و همراهیتون. فردا هم انشالله به حضور جای عاملی خدمتون خواهیم رسید و به شما سلام خواهیم کرد. پایان برنامه امروز از دست ندید، خیلی ملاحت داره، خیلی زیباست، دلنشینه و رنگ و بوی حرم حضرت رضا علیه السلام رو داره در چهارشنبه های امام رضایی. در پناه حضرت باشید تا فردا و تا سلام دوباره. خیلی ممنون، متشکرم از شما.
اللهم صل على علي ابن موسى رزان مرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك اللهم
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة انت كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.